ساعت 18 به وقت تهران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 خرداد 1403 برابر است با 16 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. اما امروز روز پرخبری بود داشتیم. احتمالاً همطور که میدونین حمید نوری با دو زندانی سوئد در ایران مبادله شد و حالا هم به ایران رسیده. من نسرین افشار هستم، از شما دعوت میکنم با ما بمونید تا در این مورد در این مجله بیشتر با شما صحبت کنیم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جمهوری اسلامی و سوئد اعلام کردند که امروز شنبه در جریان تبادل زندانی‌ها حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت در دهه 60 خورشیدی و دو شهروند سوئد راهی کشورهای خود شدند و اکنون در کشورهایشان هستند. نخست وزیر سوئد گفته که یوهان فلودرس شهروند سوئدی و سعید عزیزی شهروند ایرانی سوئدی که در ایران زندانی بودند الان در مسیر بازگشت به خانه هستند.
Den 33-årige svensken Johan Floderus har varit fängslad i Iran.
خبرگزاری عمان هم با تایید میانجیگری این کشور اعلام کرده که هر سه زندانی آزاد شده راهی مسقط شدند تا از آنجا به کشورهای خود بروند. در پایان دادرسی طولانی پرونده شکایت از حمید نوری در تیر ماه 1401، دادگاهی در سوئد او را به جرم نقض فاحشه قوانین بشر دوستانه و حقوق بشر و قتل به حبس ابد محکوم کرده بود. حمید نوری 63 ساله بر اساس شکایت کنشگران حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی به پلیس سوئد روز 18 آبان 1398 هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز از ایران بازداشت شده بود. اما نشست دو روزه صلح اوکراین از امروز در سوئیس و با حضور مقام‌های ارشد بیش از 70 کشور آغاز به کار کرد. شماری از رهبران غربی از جمله رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان در این نشست حضور دارند و از آمریکا هم کاملا هریس معاون جو بایدن و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به این نشست رفتند. روسیه به این نشست دعوت نشده و چین هم گفته که در آن شرکت نمی کند. یک روز پیش از شروع این کنفرانس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر پیش شرط‌هایی را برای آتش‌بس مطرح کرد که واگذاری 4 استان اوکراین و عدم عضویت کیف در ناتو از جمله آنها بود. این اظهارات بلافاصله با واکنش منفی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه اوکراین و همچنین مقام‌های غربی از جمله وزیر دفاع آمریکا و دبیر کل ناتو روبرو شد. اما قوه قضاییه ایران مدعی است که بهاره للهی، فیلمسازی که به تازگی مرگ مشکوک او خبرساز شد، سابقه بازداشت ندارد و تحقیقات درباره دلیل جانباختن او در جریان است. درباره درگذشت خانم للهی به تازگی گزارش ها و روایت هایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، از جمله دو روایت متناقض که یکی مدعی جانباختن این کارگردان و سازنده فیلم های کوتاه و مستند در زمان بازداشت و پس از اعتراض های زن زندگی آزادی بود و دیگری مدعی کشف جسد او مدتی پس از درگذشت در خانه. روایت هایی که رادیو فردا به شکل مستقیم نمیتواند آنها را تایید کند. این موضوع واکنش هایی را به همراه داشت و از جمله سه‌شنبه 22 خرداد امیر توده روستا، رئیس هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران وابسته به خانه سینما، خواستار تحقیق درباره مرگ مشکوک خانم للهی شده بود. گروه های ضد نجات پرستی که از پیروزی حزب راستگرای تجمع ملی در انتخابات پارلمان اروپا خشمگین شدند، شنبه در پاریس و فرانسه تظاهرات کردند. به گزارش اسوسییتد پرس این گروه ها شامل اتحادیه ها و ائتلاف جدید چپ هستند که قصد دارند پیش از انتخابات پارلمانی زودهنگام به تثبیت مواضع خود بپردازند. اتحادیه‌های فرانسوی جمعه در بیانیه‌ای با هشدار درباره احتمال به قدرت رسیدن راستگرایان تندرو تاکید کردند که جمهوری و دموکراسی در فرانسه در خطر است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که حزبش با فاصله چشمگیر از حزب راست تجمع ملی رتبه دوم را در انتخابات پارلمان اروپا به دست آورد، شامگاه 20 خرداد از انحلال پارلمان فرانسه و برگزاری رأی‌گیری تازه خبر داد که بر اساس آن قرار است دور اول این انتخابات 10 تیر ماه و دور دوم آن 17 تیر برگزار شود.
سپاسگزارم از بنیامین صدر با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر می شنوید. حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت که به حبس ابد در سوئد محکوم بود با 2 زندانی سوئدی در ایران مبادله شد و حالا در ایران است. وعده های نامزد های انتخاباتی در جمهوری اسلامی، ابزاری برای جلب آرا یا تعهد واقعی؟ و گفتگوی داریم با نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ایرانی. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش خبری. اما همونطور که گفته شد، حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت که به حبس ابد در سوئد محکوم بود با 2 زندانی سوئدی در ایران مبادله شد. حالا اگر بخوایم بپردازیم که این 2 زندانی سوئدی که از ایران آزاد شده و همکنون در راه بازگشت به سوئد هستن کی هستن، میتونم اولین اشاره داشته باشم به سعید عزیزی که شهروند 2 تابعیتی ایرانی و سوئدی است. در آبان 1402 در منزل شخصیش در گیشای تهران دستگیر شد. او به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شد و با همین اتهام هم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب 5 سال زندان محکوم شد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر این حکم را عیناً تایید کرد، اما وکیلش درخواست اعاده دادرسی کرده بود و این پرونده در همین مرحله بود که او شنبه امروز بدون اطلاع وکیلش آزاد شد. گفته میشه که مقامات اطلاعاتی ایران او رو در بازداشت حمید نوری در سوئد دخیل میدونستند. و یوهان فلودروس دیگر زندانی سوئدی آزاد شده، کارمند اتحادیه اروپا بود. اولین بار در شهریور ماه سال گذشته نیویورک تایمز از بازداشت او در ایران خبر داد. نیویورک تایمز در اون زمان اعلام کرد که این شهروند سوئدی 500 روزه که در ایران در بازداشته. او در 28 فروردین 1401 زمانی که قصد خروج از ایران رو داشت در فرودگاه بازداشت شد. پیش از بازداشت او بارها به عنوان عضو هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده بود و در سفر آخرش که منجر به بازداشت او شد با چند تن از دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با ایرج مستاقی از زندانیان دهه 60 در ایران که نقش کلیدی در برپایی دادگاه حمید نوری در سوئد داشته و نظر او رو در مورد آزادی او جویا شدم.
برای اولین بار در 30 ماه می به وزارت دادگستری سوئد خبری رو منتشر کرد، مبنی بر این که قرار لایحه‌ای رو به دولت ببرن، مبنی بر این که زندانیان ایرانی و سوئدی در آزاد بشن یا به کشور خودشون منتقل بشن که دوران محکومیت خودشون رو در اونجا سپری کنن. این در واقع مقدمه بود برای تبادل حمید نوری با گروگان‌های سوئدی در ایران. می‌دونیم که 5 زندانی سوئدی در ایران به سر می‌برند. طبق اطلاعیه وزارت دادگستری سوئد این لایحه قرار بود از جولای سال آینده به مورد اجرا گذاشته بشه. هنوز ما اطلاعی نداریم که در طی 15 روز گذشته چه اتفاقی افتاده و عملاً چه معامله‌ای بوده و در پوشش این که اینها در کشور خودشون مدت زندانیشون رو سپری کنن حمید نوری رو آزاد کردن امروز به مسقط منتقل شده.
در پرونده‌ای که در دادگاه سوئد رسیدگی شده به پرونده حمید نوری 93 جلسه برگزار شده، دست کم 60 شاکی و شاهد و 12 کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌المللی در مورد پرونده حمید نوری صحبت کردند. سوئد به این افراد جوابی داری که بده؟
ببینید، اساسا دستگیری حمید نوری در واقع یک غیر ممکنی ممکن شد و عملا تصور این که یک دولتی که در قدرت هست به جنایاتش رسیدگی بشه و یکی از افرادی که در جنایت دست داشته و همدست‌های او بالاترین مقامات سیاسی و قضایی رژیم رو داشته باشن در ذهن هیچ کسی نمی گنجید و عملا ما تونستیم، یعنی جنبش دادخواهی تونست یک غیر ممکن رو ممکن کنه و حمید نوری دستگیر بشه علارغم خواست دولت سوئد. از ابتدا من به این موضوع بارها و بارها اشاره کردم که ما یک غیر ممکن رو ممکن کردیم و تشکیل دادگاه حمید نوری یک پیروزی بزرگ بود. دولت جمهوری اسلامی به دنبال این بود که بعد از دستگیری حمید نوری هر جور شده او رو آزاد کنه و دادگاهی تشکیل نشه. منتها دادگاه حمید نوری درست در همون هفته‌ای که رئیسی مراسم تحریف خودش رو برگزار کرد، این دادگاه تشکیل شد و دادگاه عالی همه مراحلی که ممکن بود در سوئد اینها دنبال کنن دنبال کردن. به چه دلیل؟ به دلیلی که این پرونده یک پرونده باز هست و شرکای جرم حمید نوری همچنان آزاد هستند. هر کجای دنیا اونها پاشون برسه توسط دستگاه قضایی سوئد درخواست دستگیری اونها داده خواهد شد و عملا امکان سفر به هیچ کجایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو به رسمیت می‌شناسند این امکان سفر اونها وجود نداره. این یک مسئله بسیار بسیار مهمه که باید توجه داشته باشیم. دستگاه قضایی سوئد کاملا مستقل از دولت اون هست و عملا دستگاه قضایی این موضوع رو به نحو احسن پیش برده و حمید نوری برای اولین بار یک جنایتکار علیه بشریت و یک جنایتکار جنگی در سوئد محکوم شده. این پرونده میتونه سنگ بنایی باشه برای پرونده‌های دیگه و برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در آینده و این فتح بابی است و این یک شکست بزرگ برای نظام اسلامی است. تمام تلاش خودشون رو کردن. دولت جمهوری اسلامی میدونست که بعد از دادگاه بدوی هم میتونه شکایت در دادگاه تجدید نظر نکنه و به دنبال معامله بره، ولی چنین کاری رو نکرد. میدونستن بعد از دادگاه تجدید نظر میتونن چنین معامله رو بکنن، اما دنبال این معامله نرفتن برای اینکه برایشون میدونستن چه شکست بزرگیست. به همین دلیل تمام مراحل ممکنه رو در دستگاه قضایی سوئد رفتن تا جلوی این حکم، صدور این حکم گرفته بشه و عملا این پرونده جمع بشه. بعد از همه این شکست ها به دنبال معامله با دولت سوئد رفتن که خب متاسفانه دولت سوئد همونجوری که پیش بینی میشد بر اساس منافعشون در واقع این مبادله رو انجام دادن.
فکر میکنین نظر جنبش دادخواهی و خانواده جانباخته ها و زندانی سیاسی در این مورد چه خواهد بود؟
جنبش دادخواهی به همه اون چه که میخواست در پرونده نوری دست پیدا کرد. عملا اون جنبش دادخواهی به دنبال انعکاس صدای قتل عام شدگان بود و به دنبال این بود که این پرونده در دنیا مطرح بشه. ما به اون چه که میخواستیم دست پیدا کردیم، اما برای دولت سوئد، برای دموکراسی، برای اینکه پرستیژ سوئد، این یک شکست بزرگه و این معامله‌ای که دولت سوئد انجام داده بر سر حمید نوری به نظر من یک سرفکندگی بزرگی برای دولت سوئد. اما جنبش دادخواهی همچنان به اون چه که خواسته رسیده و ما از این به بعد هم به دنبال پیشبرد این پروژه در زمینه‌های دیگه هستیم.
گفتگویی بود با ایرج مستاقی از زندانیان دهه 60 در ایران. اما عصمت وطن پرست، ملقب به مادر عصمت، از بازماندگان خانواده های قربانیان اعدام های دهه 60 در ایران که 7 تن از اعضای خانواده او توسط حکومت اعدام شدن، از جمله 2 دخترش، داماد، 3 برادرش و همچنین خواهرزاده 11 سالش رو او در این اعدام ها از دست داده. او در مورد آزادی حمید نوری با رادیو فردا صحبت کرده که با هم میشنویم.
سلام میکنم به مردم عزیز ایران. امیدتون از دست ندیم. دولت دست راستی سوئد حمید نوری فرستاد به ایران. دولت دست چپی اگه یادتون باشه لچک سر زنا کرد بردشون. فمینیستا لچک پوشیدن رفتن دست دور گردن خامنه ای انداختن برسن نار معامله. ما باید امیدمون را دست ندیم، دست بگیری زانو خودمون، دست بگیری زانو خودمون بلند بشیم. ای جلادا، سپاه پاسداران، خمینی با تمام دار دستش از ایران بیرون کنیم. بلند شیم سر پا به یاد ای که عزیزامون واقعا زیر خاک کردن. بلند شیم امروز سالگرد تولد حمید رضا رهنورده. ما باید خوشحالی میکردیم اما عشق اومد تو چشم من. اما من دلو لرزید وقتی که گفتن حمید نوری فرستادن، در حالی که حمید نوری اینجا یه توفاله هم بیشتر نبود. او واقعا خارزاری که برای جمهوری اسلامی درست شد هم کافی بود. همه دنیا دانستن که حمید نوری و جمهوری اسلامی کیه. اما من به مردم عزیز ایران میگم امیدمون از دست ندیم. درست امرو دل من شکست، عشق اومد تو چشم من، اما من به شما مردم ایران امیدوارم.
گفتگویی بود با عصمت وطن پرست، ملقب به مادر عصمت، در مورد آزادی حمید نوری. اما شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشته که آزادی حمید نوری که جنایاتش به اثبات رسیده بود خاک پاشیدن در چشم عدالت است، اما با این وجود محاکمه عادلانه اون نقطه روشن در تاریخ دادخواهی خواهد بود. اما در همین زمینه مهدی اصلانی از بازماندگان کشتار تابستان 67 با رادیو فردا گفتگو کرده که میشنویم.
شنیدن خبر آزادی حمید نوری در آستانه 36مین سالگشت اون همه کشی مخوف در تابستان 1367 برای من به عنوان یک زندانی سیاسی سابق در زندان گوهردشت بودم و آقای حمید نوری اونجا به عنوان یکی از عوامل اجرایی نقش داشت در جنایت، خبر خوشایندی نیست برای من، برای جنبش دادخواهی و برای همه دادخواه. این رو پیش از هر چیز میباید شکست اخلاقی برای دولت سوئد و جامعه دموکراسی خواه قلم داد کرد که برخلاف قوه قضاییه که استقلال خودش رو حفظ کرد و تن نداد به سازش، یه جور لاغر شدن عدالت و یک جور باخت دموکراسی هم در این جهان پرنکبت ناعادلانه دید. اما بگذارید این رو برش تأکید بکنم به عنوان یک زندانی سیاسی سابق، حکم محکومیت حمید نوری در دو دادگاه بدوی و تجدید نظر پیروزی جنبش دادخواهی و پیروزی یک صدا بود، صدایی از آن تمام دردمند آرزومندان جنبش دادخواهی. این حکم تنها حمید نوری رو در بر نمی گرفت، محکومیت نظام قضایی اسلامی بود که هم از روز نخست سر زده و تن دریده بود. و یک پرسش بزرگتر رو میتوان اینجا مطرح کرد و اون این است که وقتی در یک جامعه ای ابراهیم رئیسی که عضو هیئت مرگ بوده در تابستان 67 رئیس جمهور اون مملکت میشه و مصطفی پور محمدی که دو نوبت من مقابلش قرار گرفتم در اون تابستان میتواند کاندیدا بشود، این پرسش بزرگتر رو باید قرار بدیم که این نظام قداربند و این نظام باجگیر چه ها نکرده با قربانی کردن عدالت. این سند سند پر اهمیتیه، یعنی محکومیت حمید نوری در دو دادگاه که در استکهلم برگزار شد سند پر اهمیتیه، باید حفظ بشه و میبایستی که زمینه ای باشه این حکم برای اقدامات آتی اپوزیسیونی که میخواهد و قصد اون دارد که جهان آزاد رو برای تمامی آزادی کشان ناامن بکنه. شاید ما خیلی زورمون نرسه که کارهای عجیب غریب انجام بدیم، اما می توانیم جهان امن رو و جهان آزاد رو برای آزادی کشان ناامن بکنیم و کماکان بر این اعتقاد هستم که حکم محکومیت حمید نوری پیروزی جمهوری اسلامی نبود، شکست جمهوری اسلامی بود، پیروزی جنبش دادخواهی بود و در کنار این باید بگم که شکست اخلاقی دولت سوئد بود که تن داد به این باجگیری متاسفانه و کماکان بر اهمیت اون حکم و اهمیت اون سند تاکید دارم به عنوان یک زندانی سیاسی سابق و به عنوان یک دادخواه.
مهدی اصلانی از بازماندگان اعدام‌های تابستان 67 در گوهردشت در مورد آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، با رادیو فردا رو می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما به ایران برمیگردیم و از انتخابات در ایران. در روزهای گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در تلویزیون دولتی نظرات خودشون رو در مورد مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح کردند. این میان وعده‌های مختلفی رو هم به مردم دادن، از وعده رفع فیلترینگ اینترنت تا آوردن گوشت به در خانه‌های مردم. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
با نزدیک شدن به 8 تیر و روز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، تلاش نامزدهای انتخابات برای جلب نظر مردم بیشتر می‌شود. در زمانی که شهروندان با مشکلات مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، برخی نامزدها برای جذب رأی بیشتر به دادن وعده‌های معیشتی روی آوردند. این وعده 1 میلیارد تومانی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند.
یعنی هر جوانی که میخواد تشکیل خانواده بده بدون پیش دولت 1 میلیارد تومان اعتبار داره، میتونه توی این سه تا عنصر استفاده کنه، یا بره جهیزیه بخره، میتواند این رو به کارآفرین بده، کارآفرین ما به ازای او شغل ایجاد بکنه و بیاد این تسهیلات رو از ما دریافت بکنه.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در دادن وعده‌های معیشتی تا جایی پیش رفته که می‌گوید در دولت آینده می‌خواهد به مردم گوشت ارزان قیمت را در به منزل تحویل بدهد.
مردم عزیز در کلان شهر تهران کامشون شیرین میشه به خدمتی که در به منزل تحویل می‌گیرن. یعنی ما امروز مثلا تو میادین خودمون گوشت رو داریم نصف قیمت میدیم، 319 هزار تومان داریم میدیم، اما الان با شرایطی که در نرم افزارهای موبایلی هستش و با امکانی که وجود داره، قدر و سهم نیاز مردم رو در به منزلشون میخوایم تحویل بدیم.
بی‌ثباتی اقتصادی و به خصوص بازار ارز مشکلات معیشتی بسیاری را برای مردم به وجود آورده. این وعده محمد باقر قالیباف برای رفع این مشکل
که من بهش به عنوان هدف اصلی خودم در این چالش‌های اقتصادی بهش توجه دارم، که قبل از هر چیز تلاش کنم اقتصاد رو پیشبینی پذیرش کنم. یکی از مهمترین مشکلات در کشور ما پیشبینی ناپذیر بودن اقتصاد ما شده. باید پیشبینی پذیر کنیم.
مصطفی پور محمدی، نامزد دیگر انتخابات، هم تلاش کرده با گفتن جملاتی این چنینی رأی مردم را به دست بیاورد.
دولت من دولت قراره، قرار عهد و پیمانه و قرار محبت و عطوفت و عشق و عاشقی است و قرار استقرار و آرامش و متانته. من با این پیام به سوی شما آمدم.
آقای پور محمدی در حالی وعده دولت قرار و محبت و عطوفت را می دهد که خودش در سال 1367 عضو هیئت مرگ در اعدام زندانیان سیاسی بوده. این وعده دیگر او مبنی بر رفع فیلترینگ اینترنت.
من تلاش میکنم در کوتاه‌ترین مدت VPN ها به فیلترینگ خاتمه دهم. عوارض ضد امنیتی بازی پرهزینه در شأن این ملت بزرگ نیست.
وعده‌ای که بسیاری با توجه به سابقه امنیتی و اطلاعاتی مصطفی پور محمدی آن را صرفاً وعده‌ای انتخاباتی و به منظور جذب رأی مردم می‌دانند. مسعود پزشکیان، دیگر نامزد انتخابات، به مردم وعده داده که دولتش پیش از گرفتن تصمیمات مهم اقتصادی مردم را در جریان می‌گذارد. این وعده او در مورد نرخ بنزین در آینده:
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد.
سعید جلیلی، از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، هم تأکید زیادی روی سیاست خارجی دارد. این شعار اصلی او برای دولت آیندهش
که در حقیقت همون خلاصه از کل برنامه ماست، اینه که یک جهان فرصت، یک ایران جهش، هر ایرانی یک نقش پرشکوه.
وعده تعامل با کشورهای جهان و تأکید سعید جلیلی بر استفاده از دیپلماسی در سیاست خارجی در حالی مطرح می شود که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی با ادامه سیاست خارجی خصمانه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی بسیاری از فرصتهای سرمایه گذاری خارجی در کشور را از بین برده و به اعتقاد کارشناسان فرصت سوزی کرده.
گزارش مهدی بیگی رو در مورد انتخابات در ایران میشنیدید. اما پنجشنبه شب در جشنواره شفیلد بریتانیا از جشنواره‌های مهم مربوط به فیلم‌های مستند، فیلمی با نام گوگوش آتشین جان درباره خواننده معروف تاریخ موسیقی پاپ ایران به نمایش در اومد. این مستند ساخته نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ایرانی مقیم آلمان است و شبکه معروف آرته از تهیه کنندگانش محسوب میشه. نیلوفر تقی‌زاده در گفتگویی با بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا درباره ایده و دلایل ساخت این مستند توضیح داده که با هم میشنویم.
از دید من شخصیت خانم گوگوش هم از جنبه هنری بسیار بسیار جذابه که خب اون اصلا احتیاجی نیست من توضیح بدم. برای من اصلا باعث افتخاره که من این موقعیت برام پیش اومده که ایشون و همکارانشون به من اطمینان بکنن و من بتونم این فیلمو تهیه بکنم. از طرف دیگه اما به نظر من خانم گوگوش نماد یک زن ایرانی و نماد یک ایران هست که همیشه در هر همیشه با وجود سختی‌های عجیب و غریب غیر قابل تصور برای کسی که شاید ایران رو کمتر بشناسه همیشه یه جوری ادامه دادن و همیشه با وجود اینکه هیچ کس فکرش رو نمی‌کرده ولی همیشه این امید رو در خودشون نگه داشتن و همچنان هم ادامه میدن و خب این من رو بسیار کنجکاو کرده بود که راز این امیدی که راز این نوری که تو چشمای خانم گوگوش هست چیه؟ چطور میشه یک نفر این همه بالا و پایین بشه، زندگیش این همه فراز و نشیب داشته باشه و چه از طرف اجتماع و چه از طرف رژیم ایران جمهوری اسلامی این همه بهش ضربه بخوره و باز هم این قدرت رو بتونه پیدا کنه در خودش که ادامه بده و چنین ادامه با شکوهی.
ساخت مستند درباره چهره‌های شناخته شده کار مشکلی هست، به خصوص جلب اعتماد اون افراد. چگونه تونستید شما خانم گوگوش رو راضی بکنید که درباره‌شون این فیلم رو بسازید؟
راستش حالا بدون اینکه وارد جزئیاتش زیاد بشم فکر می‌کنم خیلی خوششانس بودم که خانم گوگوش و همچنین گروه مدیریتشون من رو قابل اعتماد دونستن و برعکس هر چیزی که شاید هر کسی از شاید شنونده های شما گوش کنن، اصلا هیچ جور کنترلی روی کار من نبود. بعد از اونی که حالا موفق شدم که حالا صحبتی داشته باشم با گروه مدیریتشون، اینطوری بود که من چند خطی نوشتم و بعد شخصا خودشون من رو دیدن و خب من این شانس رو داشتم که هم با ایده‌ای که داشتم که واقعا کلامی و نوشتاری چند خطی بیشتر نبود، فکر میکنم ایشون به من اطمینان کردن و همینطور همکارانشون. حتی توی روند ساخت هیچ دخالتی نداشتن و فیلم رو همین چند هفته پیش بعد از اینکه فستیوال قبولش کرده بود ایشون دیدن.
درباره پذیرش فیلم در جشنواره شفیلد میتونید توضیح بدید؟ به هر صورت جزو جشنواره‌های مهم هست در حوزه سینمای مستند و حالا حضور این فیلم در این جشنواره و همینطور بخش‌های مختلف اون قابل توجه.
همونطوری که گفتید فستیوال شفیلد در واقع مهمترین فستیوال برای فیلم‌های مستند، خب یکی از معتبرترین ها. ما خب میگم ما به خاطر اینکه من تنها نیستم، من و همکارانم سعی کردیم که فیلم رو برای خب فستیوال‌هایی که فکر می‌کردیم مهمتر هستند و میتونن این فیلم رو بهتر نمایش بدن و بیشتر دیده بشه، جایگاه خوبی داشته باشه، خب خیلی معمولی اپلای کردیم و این شانس رو داشتیم که این فیلم رو در بخش ریتم گرفتن، فارسی میگیم ریتم بهش، که معمولاً بخشی هستش که از ستاره های بزرگ جهان، بخش موسیقی، گاهی فیلم هایی توش نشون داده میشه و اینی که روند فیلم چطوری خواهد بود، اجازه بدید که فستیوال های بعدی که فیلم توشون خواهد بود اونها رو در حالا هفته ها و ماهای آینده اعلام میکنیم.
گفتگویی بود با نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ایرانی مقیم آلمان. اما در دومین روز مسابقات جام ملت‌های اروپا امروز دو تیم سوئیس و مجارستان به مسافه هم رفتند و سوئیس موفق شد 3-1 از سد مجارستان عبور کنه. و با این خبر به پایان این بخش از مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.